بهترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نمایندگان آژانس بین المللی انرژی اتمی فردا به تهران می روند. ایران برای اولین بار تایید کرده است که مناطق مرزنشین کردستان عراق را خمپاره باران کرده است. و فرمانده کل نیروهای آمریکایی در خاورمیانه می گوید قرار نیست جنگی با ایران آغاز شود. ساعت 18:30 در تهران است. درود بر شنوندگان رادیو فردا. امروز اول مهر ماه 1386 خورشیدی برابر با 23 سپتامبر 2007 میلادی است. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. من محمد زرگامی هستم و به اتفاق سایر همکارانم در اولین روز از روز پاییز در ایران با شما خواهم بود به همراه مجموعه شنیدنی از گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از آن که مجله امشب را ورق بزنیم، همکارم مریم منظوری همکنون در استودیوی خبر رادیو فردا با ماست تا شما را در جریان تازه ترین خبرها بگذارد. خانم منظوری
با سلام. در یکی از بزرگترین تظاهرات اعتراض‌آمیزی که تاکنون در مخالفت با حکومت نظامیان در میانمار برگزار شده، هزاران نفر امروز یکشنبه در یانگون پایتخت آن کشور راهپیمایی کردند. در تظاهرات امروز نیز همانند روزهای گذشته راهبان بودایی در پیشاپیش صفوف معترضان حرکت می‌کردند. اعتراضات در میانمار در هفته‌های اخیر به دنبال افزایش قیمت فرآورده‌های سوختی به خصوص بنزین بالا گرفته است. دریاسالار ویلیام فالون فرمانده کل نیروهای آمریکایی در آسیای مرکزی، خاورمیانه و شاخ آفریقا در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی الجزیره گفته است که قرار نیست جنگی با جمهوری اسلامی آغاز شود و سخن گفتن از جنگ سودمند و سازنده نیست. دریاسالار فالون که از روز سه‌شنبه آینده 3 مهر ماه سفر منطقه‌ای خود را به کشورهای حاشیه خلیج فارس، افغانستان و عراق آغاز می‌کند، افزوده است که باید تمامی تلاش‌هایمان را به کار بریم تا راه‌هایی را بیابیم که به سود همه است. قرار است متن کامل این مصاحبه امشب پخش شود. سرلشکر پاسدار یحیی رحیم صفوی، مشاور نظامی آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، میگوید به دولت عراق هشدار داده شده بود که مانع از فعالیت گروه پژاک، گروه مرتبط با پکاکا، حزب کارگران کردستان ترکیه، در مناطق هممرز با جمهوری اسلامی شود و به تعهدات خود عمل کند. اما مسئولان کردستان عراق به این هشدارها توجهی نکردند و ایران خود را محق دانست که پایگاه‌های نظامی پژاک را گلوله باران کند و این کار را هم کرد. مهدی مصطفی از معاونان وزارت خارجه جمهوری اسلامی اخیراً گزارش‌های مربوط به گلوله باران مناطق کردنشین شمال عراق هممرز با ایران را به شدت رد کرده و گفته بود که ایران قبلاً به طور رسمی پاسخ این اتهامات را داده است. وزارت خارجه عراق اوایل شهریور ماه گذشته با اصرار سفیر جمهوری اسلامی در بغداد به خمپاره باران شدن مناطق کردنشین آن کشور اعتراض کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فردا دوشنبه برای دریافت پاسخ‌های جمهوری اسلامی به ابهام‌های موجود در برنامه هسته‌ایش به تهران می‌روند. در دیدار 4 این کارشناسان، مسائل مربوط به طرح‌های سانتریفیوژهای پیشرفته P1 و P2 مطرح می‌شود. ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 21 تیر ماه گذشته برنامه کاری را تهیه کردند که بر اساس آن جمهوری اسلامی متحد شده است که بر پایه یک جدول زمانی مشخص ابهام‌های موجود در برنامه هسته‌ای‌اش را رفع کند. و دیگر خبر این که نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز به 1-2 لایحه شمول قانون مطبوعات به خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های اینترنتی رأی منفی دادند. با این ترتیب این لایحه به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. بر پایه لایحه‌ای که دولت محمود احمدی نژاد ارائه کرده است، با افزودن تبصره‌ای به قانون مطبوعات مصوبه سال 1379، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی داخلی از حیث حقوقی، وظایف، حمایت‌های قانونی و جرائم و مجازات‌ها مرجع و نحوه دادرسی مشمول احکام قانون مطبوعات می‌شوند. آقای زرقامی،
خیلی ممنون خانم منظوری، همچنان با شما هستیم و اما در مجله شامگاهی امشب. ترکیه از تهدید مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی به شدت بیمناک است. آلمان مدارک تازه‌ای را از همکاری گسترده فرانسه با ایران ارائه می‌دهد. ساندی تایمز می نویسد همچنان از حمله احتمالی آمریکا به ایران سخن در میان است. نامه جمعی از فعالان حقوق کودک در ایران در اعتراض به اعدام کودکان زیر 18 سال. اینها و بیشتر. همچنین فراموش نکرده ایم امروز اول مهر روز رفتن کودکان و جوانان به مدارس و مراکز دانشگاهی است.
صحبت خیلی دلم شور میزدی، حالا میرم چی کار میکنم،
چی بودم. با ما بمانید تا یک ساعت آینده. همانطور که اشاره کردم، رژه روز شنبه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سخنان محمدعلی جعفری فرمانده سپاه پاسداران در خصوص کشورهای همسایه باعث نگرانی شدید ترکیه شده است. رسانه‌های ترکیه ادعا می‌کنند پایگاه هوایی انجرلیک مورد تهدید موشکی ایران قرار دارد. ستاد مشترک نیروهای مسلح ترکیه سرگرم بررسی تهدید فرمانده سپاه پاسداران ایران علیه کشورهای همسایه است. در این باره بیشتر بشنوید از علی جوانمردی، همکارمان در آنکارا.
روزنامه ملیت در شماره روز یکشنبه 23 سپتامبر در مطلبی تحت عنوان تهدید علیه انجرلیک نوشته است ایران اعلام کرده کشورهایی که آمریکا از خاک آنها برای حمله به ایران استفاده کند هدف موشک‌های دوربرد قرار خواهند گرفت. به نوشته ملیت، ایران بدون ذکر نام ترکیه و کشورهای منطقه را به دلیل راه دادن آمریکا مورد انتقاد قرار داد. محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران ایران گفت کشوری که فضای حمله به ایران را فراهم کند به منزله متحد دشمنان محسوب می شود و در آن صورت ایران با موشک به آنها پاسخ می دهد. ملیت در ادامه به قابلیت های ایران از دید محمد علی جعفری اشاره کرده و نوشته است فرمانده سپاه پاسداران ایران به طور غیر مستقیم جنگ 33 روزه سال گذشته حزب الله لبنان با اسرائیل را جزو قابلیت‌های نظامی ایران محسوب کرده و با تأکید گفته است دولت‌هایی که به ایران حمله کنند به شدت پشیمان خواهند شد. در این رابطه روزنامه صباح نیز نوشته است محمد علی جعفری همه کشورهای همسایه ایران را تهدید کرد. به نوشته صباح با اینکه سردار جعفری از ترکیه نامی نبرد اما ترکیه یکی از همسایگان ایران محسوب می شود که مورد تهدید قرار گرفته. به گزارش آژانس خبر ترک، ترکیه پیشتر اعلام کرده اجازه نخواهد داد از خاک این کشور برای حمله به ایران استفاده شود، اما وجود پایگاه هوایی انجرلیک در جنوب و پایگاه قونیه که نیروهای آمریکایی در آن ارتش ترکیه را آموزش می دهند مایه نگرانی مقامات نظامی ترکیه است. مهلت استفاده از پایگاه انجرلیک که مهمترین مرکز نظامی نیروهای آمریکایی در ترکیه محسوب می شود با تایید مجلس ملی و درخواست ستاد مشترک نیروهای مسلح ترکیه به مدت یک سال دیگر تمدید شده است. همچنین کارشناسان ارتش اسرائیل در پایگاه هوایی قونیه نیروهای ترکیه را آموزش می دهند. موشک‌های دوربرد ایران که قادرند با 1800 کیلومتر برد سراسر ترکیه را هدف قرار دهند مایه نگرانی یک مقام ارشد نظامی که نخواسته نامش فاش شود، ترکیه به هیچ وجه مایل نیست وارد جنگی ناخواسته شود و به همین دلیل مخالف هر گونه اقدام نظامی علیه ایران بوده و میکوشد پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی از طریق دیپلماتیک حل شود. مقامات ستاد مشترک نیروهای مسلح ترکیه در حال بررسی تهدید ایران در صورت حمله احتمالی آمریکا هستند. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
اما هفته‌نامه آلمانی اشپیگل در تازه‌ترین شماره خود که روز دوشنبه فردا منتشر می‌شود از مدارکی سخن به میان آورده که از سوی وزارت خارجه آلمان گردآوری شده و نشان می‌دهد شرکت‌های فرانسوی که کشورشان خواهان تشدید تحریم‌ها علیه ایران است دارای مناسبات گسترده اقتصادی با ایرانند. جزئیات بیشتر در این باره را از شهرام میریان در کلن آلمان بشنوید.
طرح شهمات یا به گونه‌ای خلاصه تر مات به نوشته ساندی تایمز جانشین برنامه ریزی گروهی می شود که 16 سال پیش جنگ با نیروهای صدام حسین را برای رهایی کویت طراحی کرد. ساندی تایمز طرح شهمات را فوق‌العاده سری و محرمانه می خواند، اما بدون اشاره به چگونگی دست یافتنش به این طرح فوق‌العاده سری و محرمانه می نویسد به گفته منابع دفاعی کار روی این طرح بیش از 2 سال است که در ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا ستاد مسئول عملیات نظامی واشنگتن در خاورمیانه، افغانستان، شرق آفریقا و آسیای مرکزی ادامه دارد. سرا بکستر نویسنده این گزارش ساندی تایمز در واشنگتن می‌افزاید ناکامی شورای امنیت سازمان ملل متحد در وادار ساختن جمهوری اسلامی به تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای‌اش در ایران دولت پرزیدنت بوش را بیش از پیش مصمم ساخته است که تا پیش از پایان دوران ریاست جمهوری او بحران هسته‌ای تهران را حتی به قیمت حملات نظامی از میان بردارد. به نوشته خانم بکستر کار روی طرح شهمات در حالی ادامه دارد که هفته گذشته جنرال جان ابی زید فرمانده پیشین ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح‌های هسته‌ای به هر گونه تلاشی باید دست زد. اما اگر تمامی این تلاش‌ها هم به ناکامی بیانجامد جهان می‌تواند با ایرانی مسلح به بمب اتمی کنار بیاید. ساندی تایمز در اینجا بیدرنگ از قول منتقدان این گفته جنرال عبیزید می نویسد جنرال عبیزید این واقعیت را نادیده گرفته است که با تجهیز جمهوری اسلامی به سلاح‌های هسته‌ای احتمالاً حزب الله لبنان هم به بمب اتمی مسلح خواهد شد. همین منتقدان می افزایند به جمهوری اسلامی مسلح به بمب هسته‌ای ای بسا بتوان لگام زد، اما راهبردی برای پیکار با تروریسم هسته‌ای وجود ندارد. ساندی تایمز سپس می نویسد طرح شهمات به اعضای درگیران مأموریت داده است که با فکر باز طرح برنامه ریزی شده دقیقی را در اختیار جنگاوران آمریکایی بگذارند که از دیدگاه های استراتژیک یا راهبردی و نیز تاکتیکی و عملیاتی بی عیب و نقص باشد و همزمان از دیدگاه پشتیبانی و تدارکاتی منطقی و بالاخره از دریچه سیاسی شدنی و سودمند باشد. ساندی تایمز سپس به نقل قول از سرهنگ جان واردن مسئول تجدید حیات طرح شهمات می نویسد اگر سرانجام قرار شد به جمهوری اسلامی حمله شود شهمات به جنگاوران خواهد گفت که پیش از این حمله باید به این نکات توجه کنند. هدفها در این حمله این هاست و خطرات چون این حمله این ها.
طرحی به نام شهمات برای حمله نظامی احتمالی آمریکا به ایران علیرضا طاهری بود که گزارش میداد. اما امروز سال تحصیلی جدید در حالی آغاز می شود که تعداد زیادی از دانشجویان بر اساس طرح ستاره‌دار شدن دانشجویان از تحصیل محروم شدند. تعدادی از اساتید مستقل و دگراندیش به اجبار بازنشسته شدند. تعدادی از انجمنهای اسلامی دانشگاه‌ها و نشریات دانشجویی تعطیل شده و 3 تن از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر بیش از 4.5 ماه است که در زندان به سر می بند. فرین آسمی.
سال تحصیلی گذشته فشار بر دانشجویان و جامعه دانشگاهی تا جایی زیاد شد که بسیاری از فعالان دانشجویی و اساتید آن را انقلاب فرهنگی دوم خواندند. در سال تحصیلی گذشته طرحی به نام طرح ستاره‌دار شدن دانشجویان اجرا شد. بر اساس این طرح دانشجویانی که فعالیت‌های سیاسی داشتند از تحصیل باز ماندند. بسیاری از این دانشجویان از دانشجویان برگزیده و ممتاز بودند. در سال تحصیلی گذشته تعدادی از اساتید مستقل و دگراندیش مانند محسن کدیور، سعید حجاریان و جواد کاووسی از ادامه تدریس در دانشگاه‌ها منع شدند. علی نیکونسبتی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت می‌گوید ستاره دار شدن دانشجویان و برخورد با اساتید دگراندیش برای نخستین بار در سال تحصیلی گذشته روی داد.
سال جدید هم قریب 50 تن از دانشجویان از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد محروم شدند. در مورد تشکل‌های دانشجویی 43 تشکل دانشجویی منحل، تعلیق یا به طور موقت از فعالیت آنها جلوگیری به عمل آمد. اما در اساتید هم بازنشستگی اساتید ادامه پیدا کرد و در برخی از موارد شاهد چند اخراجی چند تن از اساتید هم بودیم.
با این حال برخی از فعالان دانشجویی معتقدند اتفاقاتی که در سال تحصیلی گذشته رخ داد سیاست دولت محمود احمدی نژاد برای همسانسازی تمام نهادها بود. نریمان مصطفی عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر در این باره میگوید
علیرغم ناکارآمدی که دولت داشت نمی‌کرد که با یک پارچه سازی و همسانسازی تمام نهادها بخواد که طرز تفکر خودش رو سیطره بده و تحمیل کنه به همه های فکری حاکم. خب دانشگاه هم از این قانون مستثنا نبود و همینطور که میبینیم که مثلا در سیاست های کلی هیچ انتقادی بر تابعه نمی از طرف دو حد مردان و مجموعه دولت، در دانشگاه هم همین اتفاق افتاد.
علی نیکو نسبتی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت نیز معتقد است برخورد با دانشجویان و جامعه دانشگاهی به دلیل ضعف دولت محمود احمدی نژاد در پاسخگویی به مطالبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مردم است.
دولت به جای اینکه به وضعیت خود سرسامون نمیده و دست سیاست‌ها و روش‌های خودش تجدید نظری بکنه، متأسفانه به برخورد با منتظم خودش روی میاره.
این فعال دانشجویی که خود در تجمعی مسالمت‌آمیز در مقابل دانشگاه امیرکبیر همراه تعداد دیگری از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت بازداشت شد و مدتی را در زندان اوین سپری کرد، در ادامه می‌افزاید:
در 6 ماه اخیر ما قریب 47 بازداشت دانشجویی داشتیم که این خودش یک قدم بی‌سابقه‌ای هستش که در مورد دانشجویان امیرکبیر متأسفانه همچنان سه دانشجوی امیرکبیر در بازداشت به سر می‌برن.
اما شاید مهمترین اتفاق در جنبش دانشجویی در سال گذشته را بتوان حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در دانشگاه امیرکبیر دانست. محمود احمدی نژاد روز 20 آذر ماه سال 1385 در حالی به دانشگاه امیرکبیر قدم گذاشت که با اعتراض شدید دانشجویان مواجه شد. اعتراضات تا آنجا پیش رفت که دانشجویان معترض عکس رئیس جمهوری را سوزاندند. با اینکه محمود احمدی نژاد بارها در آن جلسه از مسئولان دانشگاه امیرکبیر و وزارت علوم خواست با دانشجویان معترض برخورد نشود، برخوردهای صورت گرفته با دانشجویان امیرکبیر را بسیاری از فعالان دانشجویی تاوان اعتراض 20 آذر ماه به رئیس جمهوری می دانند. نریمان مصطفی عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر در این باره میگوید:
دانشگاه امیرکبیر به عنوان قلب تپنده جنبش دانشجویی از قدیم شناخته میشد و یکی از ارکان دفتر تحکیم وحدت بوده همیشه و تغییراتی که در بعد از کار اومدن دولت نهم در سطح جامعه و در سطح دانشگاه اتفاق افتاد، خب باعث شد که دانشجویان اعتراض بکنند به این قضیه و اختلالاتی که در انتخابات انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه به عنوان کانونی که شدیدترین انتقادات نسبت به سیاست‌های نادرست مجموعه دولت داشت، در حال همه اینها و انحلال انجمن اسلامی اینا در کنار هم باعث شد که دانشجوها خیلی ناراضی باشن از فضای جامعه و اون اتفاقی که داره بر دانشگاه میره. و به همین علت در روز حضور رئیس دولت دانشجو در دانشگاه امیرکبیر در ظاهر برای روز دانشجو آقای احمدی نژاد به دانشگاه آمده بودن، اینا سعی کردن که اعتراض خودشون رو به رئیس دولت نشون بدن. وقتی که ایشون از دانشگاه امیرکبیر خارج شد، متاسفانه بس که مجموعه دولت خیلی کینه شدیدی نسبت به دانشگاه امیرکبیر و فعالین دانشجوی دانشگاه امیرکبیر پیدا کرد.
8 تن از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر مدتی پس از حضور محمود احمدی نژاد در این دانشگاه به اتهام توهین به مقدسات اسلام در نشریات دانشجویی بازداشت شدند. 3 تن از آنها احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی بیش از 4 ماه و نیم است در بازداشت به سر می‌برند. این دانشجویان و فعالان دیگر دانشجویی در دانشگاه امیرکبیر می‌گویند لوگوی نشریات جعل شده است و آنها هیچ ارتباطی به این نشریات نداشتند. نریمان مصطفی می‌گوید با وجود آغاز سال تحصیلی جدید، خبر خوشی از پرونده 3 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر به گوش نمی‌رسد.
این خیلی تلخه که در حالی که سال تحصیلی جدید داره شروع میشه، 3 تا از بهترین دانشجوهای دانشگاه صنعتی امیرکبیر و از اعضای انجمن اسلامی امیرکبیر و منتخبین دانشجویان در انتخابات انجمن در دانشگاه حضور ندارن.
محمد علی دادخواه، وکیل مدافع این 3 دانشجوی زندانی که تاکنون موفق به ملاقات با موکلانش نشده است، میگوید روز شنبه 31 شهریور ماه در نخستین جلسه دادگاه غیرعلنی موکلانش شرکت کرده است، اما به دلیل غیرعلنی بودن جلسه دادگاه توضیحی درباره آن نخواهد داد.
من در دادگاه حضور داشتم، هر 3 دانشجو بودم. البته امکان ملاقات وکیلم فراهم نشد. هنوزم فراهم نشده. جلسه بعدی دادگاه موکول شد به روز شنبه 7 مهر. ما امیدواریم با تبدیل قرار موافقت کنیم که دانشجو بتونن تا به زودی برگردن. ببینیم دادگاه چه تصمیمی میگیره.
برادر مجید توکلی از دانشجویان بازداشت شده دانشگاه امیرکبیر نیز درباره وضعیت پرونده برادرش میگوید:
خبر خاصی که ما ندیدیم، چون یکی 2 هفته است پدرم نتونستن برن تهران. تماس تلفنی داریم باش. وضعیتشون نسبت به قبل بهتر شده. فعلا ثبت نام کرده برادرم برای ترم جدید دانشگاه.
در همین حال انجمن اسلامی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به بازداشت 4 ماهه 3 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر و فشار بر دیگر دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف ایران، خواستار آزادی تمام دانشجویان دربند و رفع احکام به گفته این انجمن غیرقانونی کمیته‌های انضباطی و بازگشت اساتید دگراندیش به دانشگاه‌ها شده است.
فرین آسمی بود، اما همچنان در حال و هوای ماه مهر دلها امروز در ایران تندتر از روزهای دیگر میزد. بار دیگر اول مهر، بار دیگر سال نوی تحصیلی و امسال وعده تازه از رئیس جمهوری اسلامی، از محمود احمدی نژاد. این وعده به دانش آموزان که دولت او به زودی حداقل سن رای دهندگان را بار دیگر پایین خواهد آورد. اما مدیای شیرین زبان در گفتگویی با مهین گرجی از رادیو فردا در اولین روزی که به مدرسه رفت کاری به کار وعده های سیاسی نداشت. مدیا:
صبح خیلی دلم شور میزدی، حالا میرم چی کار میکنم، چی میشه، چی کار میکنم، اصلا چیز بودم. بعد که رفتم اصلا دوست پیدا کردم، خیلی خوب بود. این تو چه دوستای خوب پیدا کردم، خیلی هم خوبم.
خب سر صف که ایستادین چی بهتون گفتن مدیا خانوم؟
گفتن که مامانا برن خونه بچه ها وایسن. بعد این چیز گفتیم با شما هستیم تو کلاس و خود معلمون بهمون این چیزا رو یاد داد و همینی.
چی بهتون یاد داد مدیا جون؟ روز
اولمون مثلا این چیز چیزای مال کلاس رو نوشتن، نقطه گذاشتن، جزیز نوشتن.
خب بعد خوب بود مدرسه؟
دیروز که تو امروز که یعنی خوب نبود.
چرا امروز خوب نبود؟
کردنمون تو گرمای چیز درمون گفت کردن تو حیات، بعد نمیتونستیم بشینیم، نمیتونستیم وایسیم، نمیتونستیم این بازی کنیم و بچه هم همین گفتن که بذاری ما به من نمیذاشتن. بچه ها هستن که گریه میکنن بر مامانشون اینا، ولی من نه، من و دوستم نه، چیز نبود.
خب یعنی مدیا مدرسه رو دوست داره؟
بچم من که زیاد دوست ندارم، هی چیزی میتونم رو کردن بیرون. بعد دوستم میگوش که این لکه مامانامون میگن مدرسه خوبه، مدرسه خوبه، چیزی خوبه ما رو میکنن تو آفتاب نگرمون میدارن و هی چیزم میکنن. یه کجاش خوبه؟ دلمونم تازه بر مامانامون تنگ میشه. اون میگفت.
ولی مدیا نمیگفت.
نه.
مهین گرجی بود که با یک کودک در اصفهان گفتگو کرده بود.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
مجله شامگاهی را با صفحات حقوق بشری ادامه می دهیم. جمعی از فعالان حقوق کودک و وکیلان دادگستری در نامه‌ای خطاب به مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضایی خواستار توقف اجرای احکام اعدام برای افراد زیر 18 سال تا زمان تصویب لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان شدند. در این نامه آمده است با توجه به میثاق حقوق مدنی و سیاسی و همچنین ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک که ایران ملزم به رعایت هر دوی آنهاست، صدور حکم اعدام برای افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال دارند ممنوع است. مریم منظوری در ابتدای گفتگوی خود با محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری و از امضا کنندگان این نامه، از او خواسته است که درباره نامه سرگشادی مدافعان حقوق کودک خطاب به رئیس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی توضیح دهد. محمد علی دادخواه:
با توجه به اینکه تبصره یک ماده 1310 قانون مدنی ایران میگه بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری، در قوانین دیگر ایران سن 18 سال ملاک و مناط قرار گرفته است. این تعارض قابل قبول نیست. مضافاً به این که در کنوانسیون چین سن 18 سال رو برای پذیرش مسئولیت کیفری قلمداد کرده بودند و بسیاری از کشورهای اسلامی به این کنوانسیون پیوستند، ما هم برخی از موارد اون رو پذیرفتیم. گروهی از حقوقدانان بر این شدند که به ریاست قوه قضاییه نامه‌ای بنویسند و مجلس رو نیز در این قضیه قرار بدن و از اینها تقاضا کنند که با توجه به شرایط حاکم و ضرورت غیر قابل اجتناب در این قانون تجدید نظر بشه که سن 18 سال مطابق با کنوانسیون حمایت کودک چین ضابطه پذیرش سن مسئولیت کشوری قلمداد بشه.
سال گذشته کلیت لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان تصویب شده بود و همین باعث شده بود که یه مقدار طرفداران حقوق بشر و حقوق کودکان در ایران امیدوار بشن به اینکه روند تصویب این لایحه تسریع بشه، ولی ظاهرا این اتفاق نیفتاده. دلیلش شما میدونین چی هست؟
یک امر بسیار مهم رو باید صحبت کنیم که اصل بر اینه که قانون مترقی تر از فرهنگ زمان خودش باشه تا نوعی فرهنگ سازی و فرهنگ پروری برای فردای روشن جامعه خودش بکنه. این جای نگرانیه که ما اعلام بکنیم در حدود 50 سال پیش در این سرزمین دادگاه ویژه اطفال وجود داشته اما اکنون منحل شده. همینطور که بسیاری از موارد که پیشنهاد شده بالاخره فرزانگی ایجاب کرده و اون رو پذیرفتن مثل قانون کودک آزاری، این هم حتما دیر یا زود تصدیق میشه.
آقای دادخواه، در این نامتون اعلام کردین که نویسندگان نامه و امضا کنندگان این نامه انتظار دارن که قانونی با قید دو فوریت درباره این نامه به تصویب برسه. چقدر امید دارید که این اتفاق بیفته؟
ما اگه امیدوار نبودیم نامه نمی‌نوشتیم، اما اگر از این مجرا و محور انجام شد نسبت به سایر موارد ما متوسل خواهیم شد و از راه قانون گفتگو و چنکاش و متقاعد کردن تصمیم گیران و مسئولان انشاءالله تغییر اساسی در سن پذیرش مسئول کیفری ایجاد خواهد شد.
در ابتدای صحبتاتون اشاره کردید تعداد کودکانی که بنابر قانون اعدام میشن به خاطر جرمی که مرتکب شدن در گذشته، اشاره کردین که تعداد این اعدام ها و مجازات ها بالا رفته بوده و این انگیزه رو در نویسندگان این نامه به وجود آورده که این کار رو انجام بدن. آیا آماری هم دارید از این تعداد؟
این آمار در مراجعی که تغییر موارد رو کردن و یا اجرای حکم کردن، از جمله دادگاه‌هایی که ناظر به رفتار مجرمانه کودکان هستن موجود است. آماری که به طور قطعی اعلام بکنیم فعلا ما در دست نداریم، اما ظواهر هم و پرونده‌هایی که اعلام میشه حاکی از روزافزون بودن این نوع جرائم و مجازات ها.
گفتگوی محمدعلی دادخواه را شنیدید با مریم منظوری.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
اما همچنان که در ابتدای مجله شامگاهی امروز اعلام کردم، در آغاز هفتنامه اشپیگل در تازه ترین شماره خود که روز دوشنبه فردا منتشر می شود، از مدارکی سخن به میان آورده که از سوی وزارت خارجه آلمان گردآوری شده و نشان می دهد شرکت های فرانسوی که کشورشان خواهان تشدید تحریم ها علیه ایران است، دارای مناسبات گسترده اقتصادی با ایرانند. بیشتر بشنوید از همکارم شهرام میریان در کلن آلمان.
با توجه به خواست آمریکا و فرانسه مبنی بر تشدید تحریم‌ها علیه ایران، وزیر خارجه آلمان فرانک والت اشتاین‌مایر خود را برای بحث و گفتگویی تند در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک آماده می‌کند. این موضوعی است که هفته‌نامه شپیگل در شماره این بار خود به آن پرداخته و نوشته است در این مجمع قرار است وزیران خارجه پنج قدرت اتمی جهان به اضافه آلمان درباره پایه و اساس قطعنامه سومی علیه ایران به رایزنی بنشینند. سوای آمریکا و فرانسه که خواهان مجازات سخت‌تری علیه ایرانند، چین و روسیه نسبت به گسترش تحریم‌ها هشدار داده و آلمان هم به عنوان یکی از طرف‌های درگیر در اختلاف بر سر برنامه اتمی ایران راه و روشی میانه را برگزید و معتقد است تا نتیجه توافق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ایران روشن نشود، نباید دست به اقدام‌های سختگیرانه‌تر علیه ایران زد. در آستانه دیدار وزیران خارجه پنج قدرت اتمی جهان به اضافه آلمان، به نوشته هفته‌نامه شپیگل، بخش اقتصادی وزارت خارجه آلمان دست به گردآوری یک سلسله مدارک اقتصادی زده که فرانک والتر اشتاین‌مایر در نظر دارد آنها را با خود به نیویورک برد. در این مدارک گویا از فعالیت‌های اقتصادی آمریکا و فرانسه در ایران یاد شده و به عنوان مثال گفته شده که شرکت‌های بسیاری از فرانسه در بخش‌های اتومبیل‌سازی، انرژی و امور مالی ایران فعالیت دارند، در حالی که صادرات آلمان به ایران به شدت رو به کاستی گذاشته. در این مدارک همچنین از شرکت‌های آمریکایی هم سخن به میان آمده و گفته شده که علی‌رغم اعمال تحریم‌های آمریکا از 28 سال پیش به این سو علیه ایران، برخی از شرکت‌های آمریکایی در دبی دست به معامله با ایران زدند. با گردآوری این اطلاعات و مدارک، وزیر خارجه آلمان در نظر دارد در دیدار با همتایان خود در نیویورک آنها را مطرح کند. هفته‌نامه اشپیگل سپس به شمار شرکت‌های آلمانی که با ایران دارای مناسبات اقتصادی‌اند پرداخته و نوشته است شمار این شرکت‌ها سر به 5000 می‌زند. از این رو دولت آلمان آشکارا مایل نیست علایق اقتصادی خود با ایران را به خطر اندازد. این هفته نامه همچنین نوشته است اصل و منشأ حدود 2/3 صنایع ایران آلمانی است. شهرام میریان، رادیو فردا.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت تهران است. به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. اما پیش از آن که مجله شامگاهی را ادامه دهیم، همکارم مریم منظوری نگاهی دارد به مهمترین خبرهای امروز ایران و جهان.
با سلام دوباره. در یکی از بزرگترین تظاهرات اعتراض‌آمیزی که تاکنون در مخالفت با حکومت نظامیان در میانمار برگزار شده، هزاران نفر امروز یکشنبه در یانگون، پایتخت آن کشور، راهپیمایی کردند. دریاش سالار ویلیام فالون، فرمانده کل نیروهای آمریکایی در آسیای مرکزی، خاورمیانه و شاخ آفریقا، در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی الجزیره گفته است که قرار نیست جنگی با جمهوری اسلامی آغاز شود و سخن گفتن از جنگ سودمند و سازنده نیست. سرلشکر پاسدار یحیی رحیم صفوی، مشاور نظامی آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، میگوید به دولت عراق هشدار داده شده بود که مانع از فعالیت گروه پژاک، گروه مرتبط با پکاکا، حزب کارگران کردستان ترکیه، در مناطق هممرز با جمهوری اسلامی شود و به تعهدات خود عمل کند. اما مسئولان کردستان عراق به این هشدارها توجهی نکردند و ایران خود را محق دانست که پایگاه‌های نظامی پژاک را گلوله باران کند و این کار را هم کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فردا دوشنبه برای دریافت پاسخ‌های جمهوری اسلامی به ابهام‌های موجود در برنامه هسته‌ای‌اش به تهران می‌روند. در دیدار 4 روزه این کارشناسان، مسائل مربوط به طرح‌های سانتریفیوژهای پیشرفته P1 و P2 مطرح می‌شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه اول مهر به 1-2 فوریت لایحه شمول قانون مطبوعات به خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های اینترنتی رأی منفی دادند. به این ترتیب این لایحه به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، امروز یکشنبه رهسپار نیویورک شد تا روز 3 شنبه آینده در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک شرکت کند. آقای احمدی نژاد در فرودگاه مهرآباد گفت که قصد دارد آنچرا که وی روش مشخص و الگوی معین ملت ایران برای مدیریت جوامع و حل و فصل مسائل بین المللی خواند، با استفاده از فرصت پیش آمده در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل به گوش جهانیان برساند. محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، امروز یکشنبه گفت بازدید از محل برج‌های دوقلوی نیویورک و ادای احترام به قربانیان حادثه تروریستی 11 سپتامبر همچنان در برنامه سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک قرار دارد.
مریم منظوری بود. اما در مجله شامگاهی در بخش دوم با گزارشی اقتصادی گزارش‌ها را ادامه می‌دهیم. شرکت هواپیمایی ملی ایران هما و ایران ایر تور با تصویب هیئت وزیران دولت محمود احمدی نژاد قرار است به بخش واگذار شود. این در حالی است که کارشناسان شرکت‌های یاد شده را از جمله شرکت‌های زیانده دولتی مطرح کردند. با توجه به وضعیت اقتصادی ایران و احتمال تشدید تحریم‌های اقتصادی، واگذاری سهام شرکت‌های هواپیمایی می‌تواند عملی شود؟ این سوالی است که مهین گرجی به دنبال آن است.
شرکت هواپیمایی ملی ایران هما و ایران ایر تور قرار است از سال آینده به بخش خصوصی واگذار شود. این تصمیم در جلسه یه روز گذشته هیئت وزیران به تصویب رسید و بر اساس آن سهام این شرکت ها از سال 1378 برای فروش به بازار بورس عرضه می شود. دولت محمود احمدی نژاد در حالی مصوبه واگذاری این دو شرکت که به گفته دکتر مهدی تقوی، استاد دانشگاه در تهران، از شرکت های زیانده دولتی هستند را برای اجرا به مسئولان مربوطه ابلاغ کرده که با توجه به گفته های کارشناسان به نظر نمی رسد که سرمایه گذاران از این تصمیم دولت استقبال کنند. دکتر احمد سیف، اقتصاددان مقیم لندن، با رد سیاست های خصوصی سازی با این شیوه به رادیو فردا می گوید:
ببینید، اینا الان تو ایران همه چی رو می خوان واگذار کنند به بخش خصوصی. بعد مسئله دوم این هست که اصلا شما خصوصی سازی رو چجوری انجام میدید؟ یعنی تو اون چیزی که تو ایران یا شیوهی که تو ایران انجام میدن، من فکر نمی کنم این نتیجه بده. تو مثلا همین شرکت مصر هم که تازگی ها بسیار واگذار کردن، خریداران این شرکت ها هم باز یه بخش دیگری از دولته. یعنی در واقع اون چرا که خصوصی سازی نامی میگن، از یه قسمتی از دولت رفته به یه بخش دیگری از دولت. یعنی که در وضعیتی که در ایران این کارا داره انجام میگیره و به گستردگی داره انجام میگیره، نه من فکر نمیکنم اینها به اصطلاح اون نتایجی رو که اینها انتظار دارن در واقع ایجاد بکنه. به هر حال خوبی عده‌ای حتماً با آبنون فراوانی میرسن.
یکی از مسائلی که در ماه‌های گذشته به ویژه بعد از سهمیه بندی بنزین همواره مسئولان شرکت هواپیمایی کشوری بر آن تاکید داشتند، ضرر زیادی است که این شرکت‌ها با توجه به تورم موجود و سهمیه بندی بنزین از آن نام برده و به نظر می‌رسد این مسئله در کنار تحریم‌های اقتصادی آینده نامعلومی فرا روی این شرکت‌ها قرار دادند. در حال حاضر شرکت ماهان اجازه پرواز در آسمان اروپا را ندارد و به گفته کارشناسان شرکت‌های خارجی نیز احتمالاً پروازهای خود را به ایران لغو می‌کنند و در چنین شرایطی این سوال مطرح است که آیا عرضه سهام شرکت‌های هواپیمایی به بازار بورس مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد؟ علی رضایی زاده کارشناس بورس در ایران در گفتگوی با رادیو فردا می‌گوید که عرضه سهام شرکت‌های هواپیمایی در ایران کاری جدید است که تا به حال سابقه نداشته، اما در این حال تأکید دارد در همه جای دنیا سرمایه گذاران آماده ریسک هستند.
به حال دولت در بحث که اس 44 و یا ریل اس 44 مصمم هستش که واسه سهام شرکت های خودش رو واگذار بکنه و این اقدام داره الان در بورس داره انجام داره میشه، که حالا باید دید که در رابطه با شرکت های هواپیمایی زیانده هما و ایران ایرتور داستان به کجا ختم میشه.
از سوی دکتر شاهین فاطمی رئیس دانشکده اقتصاد و بازرگانی آمریکایی در پاریس با یادآوری اینکه سیاست‌های قبلی ایران در زمینه خصوصی سازی شرکت‌ها تاکنون تأثیری در رشد اقتصاد کشور نداشته به رادیو فردا میگوید:
تمام این سابقه این چند سال خصوصی سازی که ما دیدیم همش با شکست مواجه بوده. دلیل اصلیش هم اینه که اصل 44 قانون اساسی که همه چیز را دولتی کرد بعد از انقلاب هنوز ملغا نشده و اینها به اسم اون اصل میخوان کار معکوس رو انجام بدن، چون نمیخوان اذعان به اشتباه بکنن. متاسفانه حکومت اسلامی به علت فساد و عدم لیاقت اداری قادر به انجام این کار نیست و هر وقت هم صحبت از خصوصی‌سازی میشه مثل خصوصی‌سازی هایی که در روسیه بعد از کمونیسم انجام گرفت، یه گده افراد معینی این سهام و این شرکت ها رو تصاحب میکنن و ثروتمندتر میشن، در حالی که نیاز اولیه جامعه برآورده نمیشه.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به دخالت بیش از حد دولت ایران بر فعالیت های اقتصادی تاکید دارد و میگوید:
به نظر من تا زمانی که ما یک سازمان مستقل شفاف برای خصوصی نداشته باشیم، همراه با یک بورس سالم که بهای این سهام در یک بورس در رقابت معین بشه، این کار به نتیجه نخواهد رسید و این برنامه خصوصی سازی هم با فساد و تبعیض آمیخته خواهد بود و وسیله میشه برای سودرسانی به پاره نور چشمی ها، آقازاده ها و دستگاه های نظامی مافیایی.
طرح تشکیل شرکت هواپیمایی ملی ایران در جلسه روز 21 بهمن ماه سال 1340 هیئت وزیران به تصویب رسید. بر این اساس با ادغام اولین خط پروازی هواپیمایی ایران که در سال 1323 تأسیس شد و خط هواپیمایی خصوصی پرشین ایرویز که فعالیت خود را از سال 1333 آغاز کرده بود، شرکت هواپیمایی ملی ایران شکل گرفت و هما، حروف اختصاری از اول واژه‌های هواپیمایی ملی ایران، سمبل این شرکت شد.
واگذاری سهام شرکت‌های هواپیمایی ملی ایران هما و ایران ایر تور با تصویب هیئت وزیران دولت نهم، گزارشی بود از مهین گرجی.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
اما در اینجا علاقه‌مندان برنامه فرهنگی رادیو فردا را بیش از این منتظر نمی‌گذارم و دعوت می‌کنم شنونده پنج دری باشند.
تو گفتی تار زدن هم دل و دماغ می‌خواهد. دل و دماغ خود با بی دل و دماغی بزند تا دل و دماغ پیدا کنه.
این زن سهم منه، حق منه، عشق منه، از حق نمیدارد.
سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد.
پنج دری
مجله هفتگی فرهنگ هنری رادیو فردا.
سلام، کیانوش فرید هستم، تهیه کننده برنامه پنج دری در کنار شما. اونچه در مجله فرهنگ هنری امروز خواهیم شنید: گرامی داشته یاد و خاطره فریدون مرشیدی، شاعر معاصر به مناسبت 80 سالروز تولد او. فقیر در روند داوری و اعطای جایزه هوشنگ گلشیری نویسنده برجسته و موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با برپایی جایزه فرهاد خواننده پرآوازه ایرانی. و ما در قسمت دوم این برنامه امروز نسیم خاکسار نویسنده و شاعر مقیم هلند مهمان برنامه پنج است. گرامی داشته یاد و خاطره فریدون مشیری شاعر معاصر همزمان با 81 سال روز تولدش با حضور بسیاری از اهالی قلم به همت علی دهباشی نویسنده هفته پیش در خانه هنرمندان ایران برگزار شد. در این شب غلام حسین امیرخانی، فرهاد فخرالدینی، همایون خرم، رضا سید حسینی و پگاه احمدی درباره زندگی و آثار فریدون مشیری سخن گفتند و متن پیام سروش حبیبی توسط بهار مشیری دختر او خوانده شد. اجرای قطعاتی از مانی باستانی پاریزی، آهنگساز و پخش فیلم مستندی از زندگی فریدون مشیری از دیگر برنامه‌های شب فریدون مشیری بود. فریدون مشیری در سال 1104 در تهران متولد شد و در سال 79 بر اثر بیماری چشم از جهان فرو بست.
موج می آمد چون کوه و به ساحل می خواد. از دل تیره امواج بلند آوار که غریقی را در پیش فرو می برد و غریبش را با مشت فرو می کشت، نعره خسته و خونین بشریت را به کمک می طلبید. آی آدم ها ما شنیدیم و به یاری نشتابیدیم، به خیالی که قضا، به گمانی که قدر.
تشنه طوفان، گناه دریا، نایافته، بهار را باور کن، از خاموشی، آه باران، از دیار آشتی و آواز آن پرنده غمگین از جمله آثار مهم به جا مانده از او هستند.
پنج دری
بنیاد فرهنگی مطالعاتی هوشنگ گلشیری هفته پیش از تغییرات عمده‌ای در روند داوری و اهدای جایزه هوشنگ گلشیری خبر داد. جایزه هوشنگ گلشیری در 4 بخش رمان، رمان اول، مجموعه داستان و مجموعه داستان اول اولین بار در آبان ماه سال 1380 اهدا شد. بنیاد فرهنگی مطالعاتی هوشنگ گلشیری اعلام کرده است که از این پس به دلیل حرف و حدیث هایی که هر سال درباره جایزه گلشیری گفته می شود، کسانی که حتی در یکی از بخش های این بنیاد دارای مسئولیت هستند، نمی توانند در این رقابت شرکت کنند. این بنیاد همچنین از تغییرات عمده‌ای در حوزه های اجرایی کار، نحوه داوری و امتیازدهی خبر داده است. بنیاد هوشنگ گلشیری پس از درگذشت این نویسنده نامدار در سال 1379 به همت همسرش فرزانه طاهری و جمعی دیگر از یاران او تأسیس شد تا به این ترتیب حضور هوشنگ گلشیری در عرصه ادبیات داستانی و تأثیر وی در این عرصه از طریق آموزش و یاری دادن به داستان نویسان جوان تداوم یابد. هوشنگ گلشیری از مطرح‌ترین نویسندگان معاصر ایرانی در 25 اسفند ماه سال 1316 در اصفهان به دنیا آمد و در 16 خرداد 1379 در تهران درگذشت. از جمله آثار مهم او میتوان مجموع داستان‌هایی مثل همیشه، نمازخانه کوچک من، جاب خانه، پنج گنج و رمان‌های شازده احتجاب، کریستیان و کیت، برای گمشده رائی، معصوم پنجم، در ولایت هوا، آینه های دردار و جن‌نامه اشاره کرد.
پنج دری
و ما هفته پیش از سوی خانه فرهاد، خواننده پرآوازه ایرانی اعلام شد که پس از گذشت ماه‌ها سرانجام فراخوان جایزه فرهاد از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مورد تایید قرار گرفته است. پوران گلفام، همسر فرهاد، در گفتگوی با رادیو فردا در این باره گفت:
اینو 2 سال پیش ما قرار بود که خانه فرهاد رو تأسیس بکنیم و بعد جایزه فرهاد رو هم در اون بگنجونیم. سال گذشته ما مجوزش رو گرفتیم، ولی که وزارت ارشاد زمانی که ما این فراخوان رو دادیم، اون باید به تایید وزارت ارشاد می‌رسید. از زمانی که ما تقاضا دادیم هفته گذشته اینها این اجازه رو دادن که ما این فراخوان رو اعلام بکنیم در مطبوعات و یا سایت. همه کسانی که مایلن شرکت بکنند در این جایزه تا آخر مهر ماه فرصت دارن که کارهاشون رو بفرستن به آدرس خانه فرهاد و از اول تا 7 هفتم دی ماه هم این مراسم برگزار میشه، انتخاب برنده ها و جایزه ای که به اونا میده. انسان فقط چون که زمان نداشتیم این ستا رو برگزار میکنیم، شعر و موسیقی و خوندن جایزه میدیم به هر کدوم، نفر اول تا سوم که جایزه مثل معمول همه جا طلا و نقره و برنز.
فرهاد مهراد خواننده و آهنگساز نامی ایران روز 29 دی ماه 1122 در لنگرود متولد شد و در سال 81 در سن 59 سالگی در شهر پاریس بر اثر بیماری هپاتیت درگذشت.
پنج دری.
و حال نوبت رسید به قسمت دوم این برنامه، گفتگو با نسیم خاکسار. نسیم خاکسار متولد سال 1122 در آبادان، داستان نویسی را از سال 1144 آغاز کرد. او بعد از انقلاب مجبور به ترک ایران شد و سالهاست که در هلند به سر می‌برد. از نسیم خاکسار تا کنون در زمینه‌های متنوع نظیر داستان کوتاه، رمان، نمایشنامه، شعر، ترجمه و نقد ادبی 28 جلد کتاب به چاپ رسیده است.
چهره هفته.
آقای خاکسار عزیز، اگه اجازه بدین از سالهای خیلی دورتر شروع کنیم و از اون سالها برای ما بگین. تا اونجا که من میدونم نوشتن رو از خیلی جوونی شروع کردین، اما کی واقعا نوشتن رو به عنوان یک حرفه انتخاب کردین و تصمیم گرفتین که همه چیز رو وقت نویسندگی بکنین؟
من داستان نویسی رو از سال 1344 شروع کردم نوشتن رو. اون وقتی بود که توی روستای به اسم روستای عراضه یا قصه نساز یا دهیه نزدیک به آبادان، اون موقع معلم بودم در اونجا. اولین داستانی که نوشتم اونجا بود که بعد توی مجله فردوسی هم چاپ شد. البته اون موقع دوستان زیادی داشتم توی آبادان که نویسنده بودن. برادرم هم که منصور یک مجله در میاد به اسم هنر و ادبیات جنوب. جدی بودنش اگر بگم که به صورت یعنی کار حسه تمام وقت ذهنم رو مشغول کرد، میشه گفت که بعد از زندان بود، بعد از زندان اولم بود. نگذاشتنم برم سر کار، این شغل من معلمی بود، حتی دانشگاه هم که نتونستم برم هم جلوش گرفته بودن، این بود که شروع کردم به نوشتن. یادم میاد که آغازش برای که بتونه یه مقدار رو فرم کار بیام، سفرهای کوتاه کوتاهی میکردم به روستاهای نزدیک به آبادان و بعد خاطراتم و یا برداشتهایی که داشتم مینوشتم.
برای شروع نوشتن وقتی که وسوسه شدین برای اینکه بنویسین و بعد این نوشته ها رو در واقع چاپ کنین، چه کسی یا چه کسانی مشوق شما بودن برای قدم گذاشتن شما تو این راه؟
دبیرستان که بودم اون موقع که درس میخوندم، هنوزم دیپلم نگرفته بودم، یک خوششانسی داشتم من که دبیر ادبیاتمون مشرف آزار تهرانی بود، نیم آزاد. بعد این سر کلاس که اومد تشخیص داد به واقع چند نفر بودیم که متوجه شد که کار ما با کار دیگران، نوشتن ما با نوشتن انشای ما با بقیه تفاوتایی داره، سعی کرد به ما کتابایی بده بخونیم. از جمله یادمه که مجموعه داستانی از چخوف رو به من داد خوندم. بعد برادرم منصورم همینجور کمک کننده بود، برای که این آگاه بود، یعنی یکی از من بزرگتر بود. یادمه که داستانهای بالزاک، جک لندن، اینا رو علاقمند بخونه. هدایت، من هنوز موقع هدایت رو نمیتونستم درک کنم ولی کتابای مال جک لندن رو میخوندم.
چهره هفته.
شما آقای خاکسار توی زمینه‌های مختلفی هم کار کردید، داستان کوتاه، رمان، نمایشنامه، شعر، نقد ادبی. اگه از خودتون الان بپرسن که بیشتر از همه دلبسته کدوم یکی از اینا هستین، در وهله اول خودتون از کدوم نام میبرید؟
به طور طبیعی اگر ازم بپرسن، خب من خودم داستان نویس میدونم، بیشتر دوست دارم داستان بنویسم، داستان کوتاه، رمان. اما نوشتن نقد یا نگاه روی کار دیگرون، یا مثلا خب من سفرنامه هم دارم، به نظرم میاد که نفس نوشتن با نویسنده هست. وقتی آدم شروع میکنه به یه کاری، ابتدا نمیشه تشخیص بده که این کار که حتما میخواد بنویسش باید داستان باشه، نمیدونم شعر باشه یا رمان باشه. ولی به هر حال من میتونم بگم داستان نویسی یا رمان نویسی بیشتر علاقه‌مندم بهش.
ابتدای کار را در واقع فکر میکنم با نوشتن مجموع داستان و اینها شروع کردین. کی اولین شعر رو نوشتین و کی اولین شعر رو چاپ کردین؟ مثلا چی شد که به شعر رو آوردین؟
داستان رو من همون سالهای جوانیم وقتی که شروع کردم داستان اول نوشتم، ولی میتونم بگم تو زندان دومم بود که نوشتن شعر سراغم آمد. اونم یکیش میشه گفت تنگناهایی بود برای که نوشتن داشت در زندان. در زندان تو نمیتونستی مطلب بلند بنویسی، یعنی داستان بنویسی یا یه کاری بکنی که مثلا طولانی تر باشه. اینا چه؟ برای که هر ماه دن اتاقای ما رو بازرسی میکردن و اگر نوشته توش بود برمیدشن پاره میکردن میبردن. برای شعر رو میشد حفظ کرد. اینجوری بود که به نظر میومد دغدغه یا وسوسه ای نوشتن که به جان آدم راه پیدا میکرد که بتونه یک راهی رو پیدا کنه برای که این آتش سیراب نشدنیش فرو بنشونه. و این طبیعی بود که شعر میومد. گذشت از اون که در زندان شروع کردم با دقت بیشتری شعرها رو خوندم. کتاب حافظ رو خیلی دقیق خوندم، شاهنامه فردوسی رو دوبار خوندم، شمس رو اونجا شروع کردم به خوندنش با دقت خوندم. بعد اینا باعث شد که یه نگاهی اصلا پیدا کنم به شعر.
این حلقه که ازش همیشه صحبت میشه حلقه نویسندگان و شاعرای اهالی جنوب هست. چقدر شما توی اون حلقه بودین و چقدر از اون حلقه تاثیر گرفت؟
میدونی گفتم سال 45-46 که زندان برادرم منصور یک نشریه رو منتشر میکرد به اسم هنر و ادبیات جنوب. این نشریه سردبیریشو خودش داشت به ناصر تقوایی. از کسایی که باش کار میکردن میتونم اسم ببرم: عدنان قریشی بود، پرویز زاهدی بود، مسعود میناوی بود، سفریان بود، تقی‌زاده. بیرون از خود جنوب هم کسایی که با این نشریه کار میکردن: نیم آزاد بود، بعد ابراهیم گلستان هم کار میکرد با این نشریه، یک داستان داده بود که اونجا چاپ شده بود. این فضایی که خب به هر حال جوانایی که همدیگر ما میدیدیم هم سن بودن، من در اون هنر و ادبیات جنوب کاری چاپ نکردم اون موقع، اما همدیگر رو میدیدیم، با این دوستان صحبت میکردیم و همون جا بود که فکر کردن به کارهای فاگنر، فکر کردن به کارهای نمیدونم همینگوی یا این نوع نویسنده ها بین ما مطرح می شد. کار سارت در می اومد که فضای خیلی زنده‌ای بود، حالتی داشت که گفتگو داشتیم، هر هفته هم دیگه رو می دیدیم، بعد کتابایی که خونده بودیم راجبش صحبت می کردیم. فقط اونجا نبود، و توی اصفهان جنگ اصفهان در می اومد، اونها مطالبش چاپ می شد، توی نمیدونم رشت مجله ادبی دیگه در می اومد، توی تبریز باز مجله دیگه در می اومد، سمت بهرنگی اونجا کارهای دیگه می کرد، مجلات و کتاباش فرستاده می شد. این نحوه ارتباط ها خب به طور طبیعی تاثیرگذار بود، یعنی باعث می شد که این یک نگاه تازه آدم پیدا بکنه.
چهره هفته.
خودتون اشاره کردین به رابطه‌ای که با در واقع سمد بهرنگی داشتین و خب در ادبیات کودکان و نوجوان هم نام شما نام شناخته شده ای هست. پیش از شروع این که اصلا شروع کردین روی ادبیات کودکان هم کار کردن و از ارتباطی که با سمد داشتین، یه اشاره به این رابطه میکنید و اینکه چی شد وارد این حیطه شدین؟
واقعیت قضیه اینجوری بود که اون موقع سمد بهرنگ یه گاهنامه‌ای در می‌آوردن در تبریز، بعد این شکلی شد که وقتی اونا اون مجله رو در می آوردن، مجلهشون می فرستادن برای جنوب، به بچه های جنوب برای اونا می فرستادن، یک آشنایی پدید اومد. سمد با منصور بعدن ارتباط داشت، بعد وقتی که فهمید من معلمم شروع کرد با من تماس گرفتن. بعد من کتابای سمد رو سر کلاس می خوندم و برداشتی که بچه ها از کتابای اون داشتن جمع می کردن براش با پست می فرستادن. اینقدر این خوشحال شده بود که شروع کرد با این کودکان و این بچه‌هایی که من درس می دادم تو مدرسه تماس گرفت. با یکی دو تاشون نامه نوشتی. برحال اون پیشنهاد کرد به من که اگر میتونم کتاباشو نقد کنم، دوست داشتم این کارو بکنم، ولی من تا این فرصت از دست رفت. برای که موقعی که خودش زنده بود، برای که من افتادم زندان، اونم بعد اون اتفاق براش افتاد، در عرص غرق شد. بعد که من اومدم بیرون، انگار پشتم یه فکر بود، یک تعهد بود، یک دین بود که باید انجام میدادم. این بود که اولین کتابی که نوشتم کتابی بود به زبان ساده برای بچه‌ها، ولی نقد یکی از کتاب‌های سمد بهرنگی بود راجع به الدوز کلاغ‌هاش.
چه در شعر، چه در داستان و چه در همین حیطه ادبیات کودکان، خودتونم یه اشاره کردین الان توی صحبتاتون کم و بیش، و یه چیزی هم که در موردتون گفته میشه اینه که در واقع خیلی از تجربه شخصیتون توی نوشته ها استفاده میکنید. سوال من اینه که الان چقدر تخیل و چقدر تجربه شخصی توی نوشته های شما نقش دارن؟ این هم که گفته میشه توی داستان های شما همیشه یه شخصیتی از آدم فکر میکنه داره بخشی از نسیم خاکسار نویسنده رو میبینه، خودتون چقدر با این تفسیر موافقین؟
من خب این برداشتی که دیگرون میکنن برای منم خیلی جالبه، اما در مجموع من فکر میکنم بین نویسنده و کاری که خلق میکنه یک ارتباط خیلی نزدیکی هست، یعنی یک قرابتی وجود داره. یعنی نویسنده اصلا یعنی تجربیات خودش، احساس خودش رو هست که داره بیان میکنه، تا اون تاریکی هایی که تو وجودش هست یا پرسش هایی که داره، اینا همه در مجموعه. و اگر که یک کاراکتر رو انتخاب میکنه، این کاراکتر حتی اگر ازش هم خیلی دور باشه و با فاصله هم باشه، اما بخشی از وجود اون رو داره، اون عمومیت داره. به نظرم بی‌دلیل نیست که من فکر میکنم وقتی از فلوبر پرسیدم که مادام بواری کیه، گفت مادام بواری خود من هستم. به نظرم میاد که همه اینا هست. اما در مورد خودم من اینو بخوام بگم که دورتر نرم یا یه جوری حرف نزنم که به نظر بیاد که تعیین تکلیف میکنم برای همه ادبیات، میتونم بگم که در مورد خودم این شکلیه که خواب این که آدمی رو انتخاب میکنم که به نظر میاد خیلی به خودم نزدیکه، برای که احساس میکنم وقتی که میخوام بنویسم دارم میخواد که از تمام زوایا یا اتفاقاتی که رخ میده به دنبال میکنم چیزی تصنعی خلق نشه، ساخته نشه.
بخشی از نویسندگی شما خب تو ایران گذشته و بخش زیادیش هم در خارج از ایران. خواه نخواه هم اون چیزی که در خارج از ایران چاپ شده تحت عنوان ادبیات تبعید ما میشناسیمش. از تجربه این نوشتن برای ما میگین در خارج از کشور؟
ببین، موقعی که من اومدم اینجا سال 1983 سپتامبر 83 من پام گذاشتم به خاک غربت هلند، متوجه شدم یه دنیای تازه است. البته همون موقعی که هم وارد ترکیه شدم این حس به من دست داد، یعنی متوجه شدم که دیگه یک جهان دیگه ای است. منتها چون هنوز تکلیفم معلوم نشده بود و نمیدونستم کجا مستقر میشم، دست به نوشتن نزدم. حتی یادداشتم که برمیداشتم به بعدا نگاه کردم بشیدم خیلی شتاب زده است. ولی به هر حال وقتی که اومدم اینجا دیگه اینجا جایی بود که دیگه معلوم بود که دیگه من افتادم به نشستم. خب اولش خیلی سخت بود، یعنی تو به هر حال با یک دنیای ناآشنایی روبرو میشی. یه نویسنده ای فکر میکنم که دانته است میگه بالا رفتن از پله‌های طبیعی خیلی سخته. واقعا هم همینه، یعنی آدم وقتی که قرار میگیره توش متوجه میشه که آره خیلی سخت، ولی انگار جبری وجود داره که باید بالا بری، یعنی نمیتونی فرود بیای، نمیتونی بشینی. اولین چیزی که منو وادار کرد که قلم رو ندارم زمین این بود که یه جهانی بود که باید ازش نوشته میشد، مثل زندان که باید ازش نوشته میشد، مثل نمیدونم رفتن به روستا که باید ازش نوشته میشد. وقتی که من اومدم اینجا دیدم دور و بر من یک اتفاقاتی داره میفته که باید اینا ثبت بشه.
پنج دری
با سپاس از نسیم خاکسار و شما که تا این لحظه با ما بودید. پیشنهادات و نظرات خود را به آدرس culture@radiofarda.com بفرستید. منتظر پیام های شما هستیم. شب خوش و پایدار باشید.
پنج دری.
کیانوش فرید بود. اما پایان بخش مجله شامگاهی رادیو فردا همچون همیشه نگاهی است به مهمترین خبرهای ورزشی که این بار همکارم فریدبرز غریب نگاهی دارد به اخباری از متن و حاشیه مستطیل سبز.
دنیای ورزش
امروز و از دقایقی پیش در لیگ برتر فوتبال انگلیس یک بازی مهم بین دو تیم قرمز و آبی منچستر یونایتد و چلسی آغاز شده است. این دو تیم هر دو با 11 امتیاز در جدول رده‌بندی با هم همسایه‌اند، اما چلسی این روزها در بدترین شرایط خود در چند سال اخیر به سر می‌برد. رومان آبراموویچ میلیاردر روسی و مالک باشگاه چلسی چند روز پیش در یک تصمیم عجیب خوزه مورینیو سرمربی پرتغالی تیمش را از کار برکنار کرد تا این تیم مدعی قهرمانی پرتنش‌ترین روزهای خود را سپری کند. بازی تیم‌های منچستر یونایتد و چلسی از هفته هفتم لیگ برتر جزیره همکنون در ورزشگاه اولد ترافورد به میزبانی شیاطین سرخ منچستری در حال برگزاری است. از دیگر بازی‌های مهم امشب در انگلیس می‌توان به دیدار بولتون تیم آندرانیک تیموریان اشاره کرد که از ساعتی پیش در ورزشگاه خانگیش به مسافه تاتنهام رفته است. در فوتبال اسپانیا و در هفته چهارم رقابت‌های باشگاهی این کشور لالیگا امشب 8 مسابقه در دستور کار بوده که در دو بازی مهم رئال مادرید صدرنشین جدول رده‌بندی میهمان وایادولید است و اتلتیکو مادرید میزبان راسینگ سانتاندر. در این چهارچوب دیشب تیم بارسلونا با پیروزی 2-1 در مقابل سویل با 8 امتیاز خود را به یک قدمی رئال مادرید رساند که 9 امتیاز دارد. هر دو گل بارسا را در بازی شب گذشته لیونل مسی بازیکن آرژانتینی این تیم به ثمر رساند. در بوندسلیگای یک آلمان امشب از ساعت 18:30 دقیقه به وقت ایران دو دیدار باقی مانده از هفته ششم آغاز شده که طی آنها هانوفر تیم وحید هاشمیان میزبانی بایر لورکوزن را بر عهده دارد و بایر مونیخ برای به دست آوردن مجدد صدرنشینی به مساف کارلسروه رفته است. دیشب در این چارچوب تیم هرتا برلین با پیروزی 3-2 بر بورسیا دورتموند با 12 امتیاز بالای سر بایر مونیخ 11 امتیازی قرار گرفت. در ایتالیا هم دیشب در آغاز هفته چهارم سری آ دو بازی برگزار شد که طی آنها آسمیلان در ورزشگاه خانگیش سانسیرو در مقابل پارما با کسب نتیجه مساوی 1-1 متوقف شد و اودینیزه با دو گل رجینا را شکست داد. و کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا اسامی داوران بازی‌های برگشت مرحله 1/4 پایانی لیگ قهرمانان باشگاه‌های این قاره را اعلام کرد. بر این اساس سعد کمیل داور کویتی دیدار تیم‌های سپاهان اصفهان از ایران و کاوازاکی ژاپن را قضاوت خواهد کرد. این مسابقه روز چهارشنبه همین هفته در ژاپن برگزار خواهد شد. بازی رفت این دو تیم هفته گذشته در اصفهان با نتیجه مساوی بدون گل به پایان رسید. فریبرز قلی، رادیو فردا.
بنده شامگاهی امروز اول ماه مهر را میبندیم. از اینکه در یک ساعت گذشته با من و همکارانم همراه بودید سپاسگزارم. امیدوارم فصل خوبی را آغاز کرده باشید. همچنان با رادیو فردا بمانید. 30 دقیقه دیگر همکارانم با شما خواهند بود. روز روزگار.